بحث ما به اینجا رسید
که نظام‌های حکومتی یک قسمش بر پایه اصالت فرد است و یک قسمش بر پایه اصالت اجتماع و قسم سومش که مربوط به مکتب‌های الهی است بر پایه تطبیق قوانین الهی است. به تعبیر دیگر می شود گفت نظام‌های حکومتی همه اش بر پایه قوانین است، اما یک وقت قانون برخواسته از دیدگاه یک فرد است، یک وقت هست برخواسته از دیدگاه اجتماع است، یک وقت هست اون قانون برخواسته از دید خالق است. چون در اون نظامی که بر پایه اصالت فرد است، فرد اون چرا که میگوید به عنوان قانون نسبت به تعادل روابط بین افراد جامعه اون را اینطور القا میکند. به نظر خودش میخواهد تعادلی حاصل بشود بین افراد اجتماع از نظر روابطشان و اون را که نظریه شخصی خودش هست به عنوان یک قانون در سطح اجتماع میگوید. و اونجایی را هم که جنبه اشتراکی داشته باشد که اصالت الاشتراک قائل بشیم، یعنی اصالت جامعه که قسم دوم بود از نظام حکومتی، اونجا هم باز افرادی را که نظریه میدهند، نظریه اونها به صورت قانون باید در سطح اجتماع جلوه کند، اما این قانون از دیدگاه افراد است نه فرد. بنابراین همه این نظام‌هایی را که گفته می‌شود، همه این نظام‌ها مسئله قانون درش مطرح است، اما اون چرا که منشأ اختلاف است مسئله دیدگاه است. یک وقت از دیدگاه فرد است، یک وقت از دیدگاه اجتماع و یک وقت هم از دیدگاه خالق. و نظام‌های مکتب‌های الهی از نظر حکومتی اونها بر این مبنا و پایه است که قوانینش برخواسته از دیدگاه خالق است. خب چون مسئله تشکیل حکومت برای این جهت است، چه بر پایه اصالت فرد باشد یا اجتماع باشد یا قوانین الهی باشد، غرض این است که تعادلی در روابط بین افراد اجتماع حاصل بشه. حکومت گفتی مربوط است به رابطه بین انسانها با یکدیگر. اصلا بحث حکومت اینجاست. نظام‌های مکتب‌های الهی نسبت به دولت و حکومت، اونها میگویند اگر بخواهی شما قانونی وضع بکنی نسبت به این روابطی که بین انسان‌ها هست که این روابط را عادلانه بکنی، این فرع بر شناخت افراد جامعه را انسان‌ها تشکیل می‌دهند، بنابراین باید شناخت داشته باشد قانون‌گذار نسبت به انسان‌ها. شناخت هم باید نسبت به سازمان وجودی انسان باشد. بنابراین در مکتب‌های الهی گفته می‌شود ما موجودی را که نسبت به سازمان وجودی انسان آگاهی کامل داشته باشد غیر از خالق انسان نداریم، بنابراین قانونی که می‌تواند این روابط بین انسان‌ها را تعدیل کند و عادلانه قرار بدهد اون قانونی است که برخواسته از دیدگاه خالق باشد. این حرفی است که اونها دارند. این حرف حرف منطقی است. اونهایی را که معتقد هستند به مکتب‌های الهی راهی جز پذیرش ندارند. چون با این مقدمات مسئله تمام است، غرض از تشکیل حکومت، غرض از این که قانون وضع بکند انسان این است که تعادلی حاصل شود بین روابط نسبت به افراد اجتماع، و اجتماع را افراد تشکیل می دهد، لذا قبلا شناخت نسبت به افراد مطرح است و شناخت کامل و آگاهی نسبت به افراد را خالق افراد دارد. این حرف اونهاست. بنابراین میگویند قانون گذار فقط الله است. امتیازی که نظام‌های حکومتی الهی دارد بر نظام‌های حکومتی بشری شاید بشود گفت ابتداءً اونچه که را خیلی مشخص است یک مسئله این است که اگر یک نظام حکومتی بر مبنای قوانین الهی باشد اینجا احتیاجی به قانونگذاری نسبت به قوانین ریشه‌ای اون نظام حکومتی نیست دیگر. یعنی احتیاج ندارد اون جامعه‌ای که نظام حکومتی الهی را پذیرفته بنشیند و برای خودش قوانین ریشه‌ای وضع کند. قبلاً آماده شده، تهیه شده، تحویل اونها داده می شود. امتیاز دوم این است که این قوانین ریشه‌ای اینها تغییر پذیر نیست، چون در رابطه با سازمان وجودی انسان هاست، بنابراین معنا ندارد به این که این تغییر پذیر باشد. ولی هرگاه دست خلقت و آفرینش او نسبت به انسانها تغییر کند، اینجاست که باید قوانین ریشه‌ای برای روابط انسانها هم تغییر کند. وقتی که از نظر آفرینش انسانها تغییر نکنند، قوانین ریشه‌ای هم معنا ندارد تغییر پذیر باشد، چون بر طبق سازمان وجودی اونها و ساختمان خلقتی اونهاست. البته چون با سازمان وجودی اونها هماهنگ است، لذا در تحولاتی که پیش می آید این قوانین ریشه‌ای قابل انطباق است. در هر تحولی که برای بشر پیش بیاد، شما تحول عرضی به او میگیم، نه تحول ذاتی نسبت به وجود او، در تحولات عرضی که برای انسان در روند زمان پیش بیاد این قابل انطباق است، چون تحولات عرضی موجب نمیشود که قوانین ریشه‌ای که هماهنگ با سازمان وجودی و ذات اونهاست تغییر کند. این دو امتیاز نسبت به قوانین ریشه‌ای هست در مکتب‌های الهی نسبت به نظام حکومتی اونها. خب من تا اینجا بحثی را که کردم جنبه مقدماتی داشت و ناچار بودم که این رو به این مقدار خلاصه شرده بگم. حالا باید وارد شیم در بحث ولایت. با این مقدمه گفتیم نظام حکومتی در مکتب‌های الهی عبارت از تطبیق احکام الهی است برای برقراری تعادل بین افراد اجتماع. این نظام حکومتی است از نظر مکتب‌های الهی. خب اینجا بحثی مطرح می‌شود و اون این که تطبیق دهنده کیست؟ من این رو بگم بعد وارد بحث بشم. تطبیق دهنده کیست؟ برای برقراری چی؟ تعادل بین افراد اجتماع کی تطبیق بده؟ اینجاست بحث ولایت مطرح میشه. من بحث رو گسترده به جوری که همه را بگیرد، اون وقت بعد به فقیه میرسیم. تطبیق دهنده کیست که این قوانین را تطبیق بدهد؟ اینجاست بحث ولایت مطرح میشه. من به مقداری که بحث ولایت ارتباط دارد با بحث ولایت فقیه به همون مقدار طرح میکنم و الا ولایت بحث مفصل و گسترده است. اما از نظر لغت ولایت از ماده ولایه در لغت می نویسد که ولایه به معنای پهلو در آمدن، چیزی در کنار چیزی قرار بگیرد به طوری که فاصله‌ای در بین نباشد، اینطور چسبیده به هم. این از نظر لغت ولایه رو اینجور معنا می کند که ولایت مصدر است. بعد از نظر اسمی اون فعلی است. از نظر اسمی وقتی که معنا می کنن می نویسن یک ولایتی داریم که با فتحه واو است و یک ولایتی داریم که با فتحه واو است. ولایت به معنای محبت، نصرت، پیروزی. ولایت به معنای صاحب اختیاری با کس، امارت، حکومت، امثال اینها. این رو معنا میکنه که اینکه والی گفته میشود به این اعتبار است. من این تذکر رو بدم، من فکر میکنم در مفردات راغب یک اشتباهی شده و دیگران هم سرنخ این اشتباه رو گرفتن، چون دیدم خصوصا نویسندگان بله جدید، چون اینو به مؤاخذ که مراجعه نمی کنن در نوشتن این ورداشته ولایت را که به معنای محبت است گفته به معنای امارت، البته بالاش فتحه گذاشته. این ربطی به خود نویسنده نداره، صاحب مفردات مربوط به راغب نیستی، این مربوط به کاتبه که اینا چاپ کردن. بعد اونی که زیر کسره گذاشته اونجا به معنای نصرت معنا کرده. ادهی هم همینو گرفتن رفتن جلو، درست عکس این معنایی که من گفتم غالبا که میبینید، این تذکر بدم عکسه. و حال این که اگر ما بریم به کتب لغاتی که ریشه را به دست میده اونجا بریم، اونجا اصلا ذکر میکنه بلفتح بلکسر که قشنگ مشخص میشه به فتحه باشه محبت است، به کسره باشه امارت است، خودشون اونجا. اما این نه، بالا و پایین گذاشته. خب این ممکنه عوضدگه بشه، هم در چاپش کسیز کرده، اون کسی که نوشته. بنابراین بعضی از مفردات نقل میکنن عکس این رو، من این رو تذکر بدم. در مجموع البحرین دارد نقل میکند این رو. حالا در هر دو سر چه معنای اول و چه معنای دوم با همون معنای را که نسبت به معنای فعلیش هست تطبیق می کند، هر دوی اینها مسئله قرب را پیش می کشد. بعد عرض می کنم روی این پایه دور می زند. یعنی همین که یک چیز در کنار دیگری قرار بگیره بدون فاصله چسبیده به او. حالا قرب یه وقت قرب مکانی است، میگی فلانی پهلوی فلانی نشست، قرب مکانی است. یه وقت هست غیر مکانی است. فرض کنید اونی که میگه دوستی، خب جنبه‌های روحی است که این دو روح کنار هم قرار میگیرند. و راجع به مسئله امارت و صاحب اختیار بودن هم میگی منشأش هم اونجا هم قرب است. این از نظر لغت که اینها سرچشمه‌اش همون مسئله نزدیکی است. از نظر اصطلاح گفته می شود به این که ما دو جور ولایت داریم. یک ولایت تکوینی است و یک ولایت تشریعی است. یک ولایت ذاتی است، یک ولایت جعلی است. یعنی صاحب اختیار بودن، امارت داشتن، حکومت داشتن یک، صاحب اختیار بودن ذاتی است، یک صاحب اختیار بودن غیر ذاتی و جعلی است. یکی تکوینی است و دیگری تشریعی است. صاحب اختیار بودن گفته می شود خداوند ولایت تکوینی دارد بر جمیع موجودات ماسوای خودش، یعنی مخلوقات. ولایت دارد، صاحب اختیار است، امارت دارد، حکومت دارد، امثال اینها. نسبت به خداوند باز این مسئله قرب مطرح است. ما در آیات قرآن برخورد می کنیم که می گوید نحن اقرب الیه من حبل الورید، من نزدیکتر هستم از رگ گردن به انسان. این کمال نزدیکی را میرساند. تعبیر به این که من نزدیکتر از رگ گردن هستم معناش این است که نزدیکتر از من به تو نیست. این از نظر پهلو برآمدن. اون آیه اول در سوره قاف بود. در آیه دیگر دارد و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصر، من نزدیکتر از شماها هستم بود ولی شما منو نمیبینید. این قرب را شما نمی بینید، بصر به کار می برد، یعنی از نظر مادی نیست. این قرب قرب مادی نیست، قرب مکانی نیست، این قرب قرب وجودی است. خب بنابراین ما می‌بینیم که ولایت خداوند باز بر مبنای قرب اوست. از نظر لغت هیچ اینها با هم تنافی ندارد، بلکه کمال سازش رو دارند از نظر معنای لغوی. اونجایی هم که میگوید انما ولیکم الله، ولی شما خداست، صاحب اختیار خداست، اونجا خود ماده ولیه را هم پیش میکشد و مصرف میکنه. صاحب اختیار اوست چون نزدیکترین موجودات به شماست. اینجاست که مسئله ولایت تشریعی مطرح می شود که آیا ولایت تشریعی هم داریم یا نه؟ به این معنا که چون غیر خدا، غیر خدا نسبت به انسانها قربی را که خدا دارد ندارد، سلطه‌ای که او دارد ندارد، لذا نسبت به دیگران این مسئله مطرح می شود که آیا غیر او بر دیگری سلطه دارد، صاحب اختیار هست، امارت دارد یا نه. در اینجاست که میگیم بله، اما از نظر ذاتی نه خیر. ذاتن به اون معنا نه، گرچه اون طور قربی که خدا دارد ندارد، اما مراتب بعدی قرب اون بحثی است که ما باید در ولایت تکوینی بکنیم که اینجا جاش نیست. چون من میخوام بحث ولایت به معنای حکومت و صاحب اختیار ظاهری بودن رو بحث کنم، اونجا اگر بریم یه وادی دیگری است. و این هم گرچه نشأت میگیرد از او و مبدأ و منشأ هم اوست، اما اون بحث دیگری است، اینجا عرض کردم جاش نیست. خب چگونه؟ چون ذاتن مثل خداوند که نیست قربش، پس بنابراین چگونه؟ اینجاست که گفته می شود که ولایتش تشریعی و جعلی است. یعنی خداوند که ولایت ذاتی دارد تشریع می کند، در ولایت تشریعی و جعلی گفته می شود دو شرط دارد. شرط اول لیاقت جائل است، یعنی اون کسی که می خواد این صاحب اختیاری را بدهد باید لیاقت داشته باشد. دوم مسئله لیاقت کسی است که به او ولایت داده می شود. هم جائل و مشرع، کسی که تشریع می کند و این ولایت را رد می کند می دهد به دیگری، جعل می کند برای او لیاقت داشته باشد. دوم اون موجودی که برایش این ولایت جعل می شود لیاقت پذیرش داشته باشد. این دو تاست.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.